سلام، ما هم عرض کنیم آقا بیراه زیاد رفتیم، کمکمون کن، برگردیم سر جای خودمون.
حجت الاسلام کریمی.
خوش به حال اون کسی که اومد گدایی در این خونه رو کرد، خودشو ساخت، مهیا کرد، استعداد سفر موت رو برای خودش مهیا نمود. وقت چقدر تجارت مربحه و سود بخشی کرده.
خدا وکیلی بینی و بین الله، خودم بشم قاضی خودم، خودم بشم محاکمه کننده خودم. اعمالی که توی هفته گذشته داشتم، اعمالی هست که من اگر امام زمان رو ببینم سرمو بگیرم بالا بگم آقا این اعمال درست و حسابیه، من برای تو آوردم.
حجت الاسلام مؤمنی.
پروندمو که به محضر امام زمان عرضه میکنن، من مایه این هستم که حضرت سرشو بگیره بالا و بفرماید هازا شیعیون، این شیعه ماست. چقدر من به یاد او هستم، ولی بدونم که او به یاد من هست.
راست بگیم به امام زمان صلوات الله علیه، واقعا دستش داشته باشیم، واقعا آزردش نکنیم. من همیشه حرفم اینه، میگم حالا این کارا از ما نمیاد، کاری برای آقا بکنیم، اذیتش نکنیم.
حجت الاسلام هاشمی نژاد.
چرا من امام زمان رو گریه بنزن؟ مگه این آقا به ما چه کرده که من اذیتش کنم؟ والله به خدا قسم مردم، طبق روایت فرموده من گناهان شما رو میبینم گریه میکنم.
خداوندا، شیعیان ما از شعاع نور ما و از باقی مانده گل ما خلق شده اند و با تکیه بر محبت و ولایت ما گناهان زیادی مرتکب می شوند. پس اگر گناهانشان میان تو و آنهاست، از آنان بگذر و ما را خشنود کن، و اگر گناهانشان میان خودشان است، میانشان آشتی برقرار ساز و از خمس ما به ایشان بده تا راضی شوند. خدایا آنان را وارد بهشت کن و از آتش نگاهشان دار. در سردابه مقدس سامرا امام زمان علیه السلام مشغول دعا کردن بود و سید ابن طاووس مشغول شنیدن و آمین گفتن.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم، امروز دوم محرم الحرام 1441 هجری قمری است. دهه محرم رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم در این ایام حاجت روا بشید انشالله که واقعا آدم این روزها نمیدونه چی بگه، دلش یه جوری وصل میشه به آقا امام حسین علیه السلام، که امیدوارم همه شما عزیزان عزاداریاتون مورد قبول درگاه حضرت دوست قرار بگیره. در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شما هموطنان گرامی است. تماس بگیرید و همکاران ما در این واحد صدای شما خوبان رو ضبط میکنند و به گوش همکاران بنده در واحدهای مختلف خواهند رسوند. دوستان عزیزم، سفینه نوح عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم. این برنامه ویژه برنامه ایام محرم هست، پاسخ به شبهات وارد شده پیرامون فلسفه عزاداری.
مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح سفينة نوح بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه سفینه نوح رو تقدیمتون میکنیم در استودیو رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه. در برنامه امروز هم مانند برنامه‌های قبل به بررسی شبهات مربوط به عاشورا می‌پردازیم و پاسخ اونها رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه سفینه نوح رو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین احسان مؤمنزاده، مدرس حوزه دانشگاه و کارشناس معارف اسلامی، و جناب حجت الاسلام المسلمین هادی قطبی، نویسنده و پژوهشگر و کارشناس مذهبی. عرض سلام خدمت شما جناب آقای قطبی و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. ایام سوگواری آقا سید الشهدا رو به همه شیعیان محبین و ارادتمندان اون حضرت عرض تسلیت دارم.
تشکر میکنم حاجی مؤمنزاده، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم این ایام رو.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام. انشالله شنوندگان عزیز برنامه خوبی رو امروز خدمتتون داشته باشیم.
ما در برنامه امروز به یکی دیگر از شبهات مربوط به عاشورا و برگزاری عزاداری و شهادت ابو عبدالله الحسینی پردازیم و اون علم امام به شهادت خودش هست. خب البته این شبهه در مورد اهل بیت دیگر هم مطرح شده، اینکه مثلا امام رضا علیه السلام دعوت شد توسط مأمون و اون انگور مسموم رو به ایشون تعارف کردن. اونجا هم مطرح میشه که اگر امام رضا علیه السلام علم داشتن که این انگور مسموم هست چرا خوردن، یا اینجا اگر که شما میگید که اهل بیت علیهم السلام علم غیب دارن، علم لدنی دارن و امام آگاه بودن و علم داشتن به شهادت خودشون، چرا پا توی مسیری گذاشتن که منجر به شهادتشون بشه و تعابیری از این دست که حالا البته زیرشاخه‌ای هم داره این بحث که انشاءالله در طول مسیر برنامه بهش خواهیم پرداخت. من فکر می‌کنم حالا قبل از این که وارد خصوص بحث علم ابو عبدالله الحسین به شهادتشون بشیم، بعد این سه نکته رو به صورت مقدمی وارد بحث قرار بدیم، و اون این که اصلا وهابیت منکر، نه تنها منکر علم اهل بیت معصومین علیهم السلام هستن، علم غیبشون، بلکه منکر علم غیب حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم هستن. یعنی یک نکته‌ای در واقع مخفول مونده بینشون که این رو هم برش اصرار دارن و تأکید میکنن. حالا از برخی از آیات قرآن هم به صورت جزیره‌ای و گزینشی هم البته استفاده میکنن، به صورت گزینشی از برخی از آیات قرآن که مثلا پیامبر فرمود قل لا اعلم الغیب الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يعلمون. این که پیامبر فرمود من عالم به غیب نیستم و اگر عالم به غیب بودم به هر حال یه سری ضررها و یه سری خطرات و اینها متوجه من نمیشد و من همه خیرات رو برای خودم تکثیر میکردم و برداشت میکردم و اینکه به من یه سری به هر حال خطرات میرسه، مثلا حالا توی جنگ مثلا ضربه میخورم یا مثلا توی خاکستر مثلا از بالای پشت بام روی سر من میریزن یا زباله میریزن و اینها، و اگر میدونستم من از اونجا مثلا رد نمیشدم. و تعابیری از این دست میگم، وقتی پیامبر علم غیب نداره چطور مثلا فرزندان ایشون و اهل بیت معصومی مثلا میتونن علم غیب داشته باشن؟ اینها استفاده های جزیره‌ای و گزینشی از آیات قرآن هست که به نظر میرسه که باید قبل از اون به این نکته پاسخ بدیم. از آقای قطبی خدمتتون باشیم، خصوصاً حالا این که ما آیاتی داریم که دقیقاً اتفاقاً علم غیب پیامبر و معصومین رو تأیید میکنه. خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. عرض خدمت شما که درباره علم امام و علم پیامبر علیه السلام اجمعین یک نکته رو باید مد نظر ما داشته باشیم که معمولاً این در بین فقهای شیعه و محدثین و متکلمین مسلم هست و بر اساس قرائن و شواهد تاریخی و روایاتی که از اهل بیت به ما رسیده که خود مفسر آیات قرآن هستن نشون میده که علم غیب اینجور نیست که دست و پای انسان رو ببنده. این یک نکته خیلی مهمیه که معمولا ماها گاهی بر خودمونم پیش میاد که اگر ما بدونیم فردا چنین اتفاقی میفته انجام نمیدیم اگر حادثه ناگواری باشه. پس امام چگونه با اینکه میدونستن شهید میشن خودشون رفتن به این کار اقدام کردن، حتی زن و فرزند خودشون رو همراه کردن، یا سایر اهل بیت علیهم السلام یا پیامبر اکرم؟ این یک جوابی داره که اونی که میگفتم مورد اتفاق فقها و محدثین متکلم نشیه است، اینه که ما یک علم ظاهری داریم و یک علم باطنی. ضمن اینکه نکته تو پرانتز مد نظر داشته باشید که استفاده شخصی از علم غیب برای معصومین و همه پیامبران الهی ممنوع بوده. اینجور نبوده که بگن چون من به این حادثه علم غیب دارم پس انجام بدهم یا ندهم، برای زندگی خودم چنین تصمیم بگیرم یا نگیرم. و حتی برای سرنوشت مسلمان ها چنین اجازه ای رو نداشتن، چرا که همه اینها نیاز به اذن خداوند متعال داره و اگر اقدامی هم صورت میگیره بایستی از ناحیه خدا مجاز شمرده بشه. اما اون علم ظاهری و علم باطنی که گفتیم منظورمون چیه؟ علم ظاهری همون است که همه مکلفین موظفن یک سری وظایفی رو که خداوند متعال بهشون واگذار کرده انجام بدن.
بله.
ولو بدانن مضر است یا بدانن که مفید است. علم باطنی منظور اینه که استفاده کنن از اون علم لدنی خودشون در مواقع خاصی با اذن الهی. این رو میگن علم باطنی که در برخی از مواقع هم اهل بیت اگر اجازه داشتن استفاده میکردن و نقل تاریخی هم ما داریم. اما اینکه استفاده شخصی ممنوعه منظور اون چیه؟ منظور اون اینه که از همین علم باطنی نخواهیم برای خودمون و به نفع خودمون استفاده کنیم و برای خودمون فضیلت بشماریم. اون فضیلت نخواهد بود.
یعنی مردم عادی ممکنه اگر علم غیب نصیبشون بشه چنین کاری بکنن، بخاطر همین هم بله. علم نصیب مردم عادی بله. نمیشه، ولی معصومین هرگز چنین
ظرفیت خواسته میخواد
نمیکنن
که از این علم برخوردار باشن.
و اینکه پیامبر هم فرمود که ولو کنت علم الغیب لاستكثرت من الخیر، من اگر عالم به غیب بودم مثلا هر چی خیرات بود برای خودم جمع میکردم. منظورشون همون در واقع علم غیبی است که اگر مردم عادی داشته باشن این کار رو میکنن.
بله،
یعنی در واقع میخوان بفرمایند که از اون جنبه بشری و از اون جنبه در واقع استقلالی من چنین علمی ندارم. علمی است که خداوند در اختیار هر کسی بخواد قرار میده. و آیات و روایات هم اتفاقا در این زمینه زیاد داریم. خود همین آیه الکرسی که زیاد خونده میشه و به هر حال و همه مردم حفظ هستن، جا میفرماید که ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. هیچ کس به در واقع اون علم خداوند و اون علم الهی اون علم غیب دسترسی پیدا نخواهد کرد مگر اون چیزی که خداوند بخواهد، اون بخشی که در واقع خداوند بخواهد و خداوند برای اهل بیت خواسته که به چنین علمی دسترسی پیدا کنند. یا مثلا تعابیری که با آتیناهم من لدنا علما، ما در مورد پیامبران الهی خداوند فرمود که ما از جانب خودمون علم لدنی رو در اختیار مثلا حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت پیامبران اولوالعزم، حضرت پیامبران اولوالعزم قرار دادیم که خب
قاعدتاً یک فضیلتی است که داشتن علم، چرا که پیامبران و امامان معصوم و هر کسی که با قرار رهبری مردم رو به دست بگیره حداقل و یکی از شرایطش علمه. انسان اگه علم نداشته باشه نمیتونه راهبری کنه، نمیتونه سرپرستی دیگران رو به عهده بگیره. پیامبران نمیتونن جوامع رو نجات بدن مگر اینکه علم داشته باشن.
بله.
این علم چون یک پیش نیاز ضروری و واقعی هم هست برای پیامبران و امامان معصوم، ضرورت داره و برای اونها هم وجود داره و محقق شده. اما بحث سر اینه که چرا اینها استفاده نکردن از این علمشون. ما بحثمون اینه، وگرنه بحث این که انسان دارای این فضیلت علمی باشه و اون هم شخصیتی قرار اشرف مخلوقات باشه و یا برترین انسان ها باشن، خب این چیز مسلمه، باید باشه.
بله.
اما بحث اینه که چرا از این علمشون استفاده نکردن. عرض ما این بود که یک، استفاده شخصی و اختصاصی برای منافع شخصی خود از علم غیب الهی ممنوعه، مانند اون ماجرای لیلة المبیت که امیرالمومنین در جای پیامبر اکرم خوابیدن. اینجا بحث همینه که اگر حضرت امیر میدونستن که به شهادت نمیرسن و کشته نمیشن، این فضیلتی نبود برای حضرت امیر.
هر کسی این کارو میکرد.
بله، که بخواد آیه نازل بشه براش که بفرماید از مؤمنین کسانی هستن که جان خودشون رو فدا میکنن. این آیه در شأن امیرالمومنین و در لیلة المبیت نازل شد.
در واقع اونجا حضرت نمیدونستن
بله نمیدونستن که کشته نمیشن و پیامبرم بله برای نجات پیامبر چنین کردم و گفتم من حاضرم که جای شما بخوابم تا اگر حادثه ای و یا صدمه ای قرار اتفاق بیفته بر من وارد بشه نه بر جان شما. و داره در روایت امیرالمومنین علیه السلام که میفرمایه ما با بسیاری از مردم دست میدیم در حالی که میدونیم دستمون قطع بشه به خاطر جرم و جنایت و اون دزدیایی که مثلا مرتکب شدن، ولی ما این کارو نمیکنیم.
چون مأمور به ظاهر هستن،
پیشگویی ها بله
حکم به ظاهر کنن.
بله بله،
نمیتونه از علم غیبشون استفاده.
اونی که علم ظاهری، یعنی اونی که مکلفین هم بهش عمل میکنن، سایر مردم، یعنی زندگی عادی، زندگی معمولی، وگرنه اگر بخوام بر اساس علم غیب خودشون زندگی کنن اصلا مختل میشه هم زندگی خود هم زندگی جامعه، و اگر بخوام بر اساس اون تکلیف معین کنن، خب هر لحظه تو تکالیف خودشون، تو ارتباط با دیگران، با دنیای غیر مسلمان ها و حتی حقوق دیگران هم مدام بایستی لحاظ اون علم رو بکنن و بگن که خب چون این عاقبتش چنینه من باش ارتباط ندارم.
یا حتی مثلا حالا برای تقریبه به ذهن، اگر به عنوان حاکم شهر افرادی میان پیششون، حالا به خصوص حال زمان امیرالمومنین که ایشون حاکم جامعه هم بودن، ایشون مکلف هستن به اون امارات ظاهری
که شاهد به
شاهد بیارن و غیره، و حتی اگر شاهد نیاوردن و به علم غیبشون میدونن که این فرد مثلا مقصر هست، به حکم ظاهری موظف هستن و مکلف هستن که حکم نفع به اون فردی بدن که در واقع حق با اون نیست. در واقع
بنابراین اینجا هیچ وقت این بحث مطرح نمیشه که چرا سید الشهدا با اینکه علم داشت قدم به این راه گذاشت. جوابش اینه که به وظیفه خودشون عمل کردن و علم ظاهری رو مد نظر داشتن، ضمن اینکه اون علم به شهادت در واقع بحث تناقض مطرح نمیشه، چون یک علم به شهادته و این چی که ما داریم راجعش بحث میکنیم علم به تکلیفه و انجام وظیفه است.
حالا از همین نگاه هم به نظرم بیشتر قابل تدقیق هست این مطلب، که همین نگاه در واقع تکلیفی که ما در خدمت جناب آقای مؤمنزاده باشیم. جناب آقای مؤمنزاده، وقتی که در واقع نگاه تکلیفی هست، حتی اگر طرف بدونه که کشته میشه، خب بسیاری از کسانی که برای دفاع از میهنشون، برای دفاع از جان و ناموس و مملکت خودشون در واقع میرن، همین در دفاع مقدس خودمون، در اجساد دفاع مقدس خودمون، به خصوص وقتی که میدانند که کشته میشن، یعنی وضعیت جوری هست که بهشون گفته میشه که هر کس مثلا از این مسیر یا از این میدان مین بخواد رد بشه کشته میشه، ولی مکلفید که به هر حال عده‌ای باید کشته بشن که عده‌ای رد بشن و بتونن در واقع پیروز بشن در دشمن. اینجا خب طرف اصلا نیاز نیست که معصوم باشه، یعنی غیر معصوم هم میدونه دیگه مسیر کشته شدنه، ولی تکلیفه، وظیفه الهیه. این هم در واقع نکته ایست که قابل بررسی بیشتر هست.
مطلب که ما باید در نظر داشته باشیم در اینجا، ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه. ابو عبدالله الحسین وظیفه خودشون رو انجام بدن، اهل بیت عصمت و طهارت مأمور به وظیفه بودن، اون بچه های دفاع مقدس ما که مثالی ازشون زد شد، اونها مأمور به اون وظیفه اون روز، اون عملیات، اون تاکتیک، اون مسیر بودن. اهل بیت این مسیر رو داشتن. خب در اینجا باید این رو ما مد نظر داشته باشیم که عمل خداپسندانه باید باشد. عمل خداپسندانه به گونه ای هستش که هرچی رضای خدا باشد. حاجی قطبی فرمودن علم به ظاهر، خب این همون هست. به خاطر اینکه ما این مطلب رو درک بکنیم، باید حتما مسائل واجبات و محرمات خودمون رو بدانیم. این همونجا میشه که بعد از ماجرای عاشورا بعضی ها به خاطر کشته شدن پشه و خون پشه میان سوال میکنن، یعنی وقتی که عمل خداوند رو نمیدانن، علم به علم ظاهری خودشون رو کم میشه، اون باطن عمل که رضایت خداونده براشون ضعیف میشه. پس ما باید حتما این دوتا مسیر رو برای خودمون درست بکنیم. اول برای اینکه علم به شهادت امام معصوم رو بفهمیم، علم ظاهری رو دقیق بدانیم. همین چیزیست که در این روزمره ما الان یکم ضعیف شده و من برادرانه به شنوندگان عزیز عرض میکنم، باید همه بتوانیم واقعا به مسائل دینیمون متوجه باشیم. اگر بخواهیم محرم امسال ما محرم نوعی باشد، باید مسائل ظاهریمون رو دقت بکنیم. چرا؟ چون اون سید الشهدای زنده ما که ابا عبدالله حسین در قدیم بودن ولی الان امام زمان هستند، نگاه به این عمل ظاهری ما دارند و نگاه به عمل باطنی ما دارند که خدا پسندانه باشه. بعضی موقع ما برای فهم دانش علم به شهادت امام معصوم باید این رو بدانیم که در ما هم احتمال اتفاق افتادن همین ماجرا و همین اتفاق هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد قطبی. در خدمت شما باشیم برای ادامه بحث درباره علم امام به شهادت. دو نکته مطرح شد، یکی از این دریچه نگاه کردیم که علم امام به شهادت علم استقلالی نیست، بلکه علمی است که در واقع وابسته به اراده الهی هست و خداوند هرگاه اراده کنه میتونه این علم رو بگیره و هر وقت اراده کنه، همونطور که در آیات قرآن هم هست، آتیناهم لدنا علما یا علمناک ما لم تکن تعلم، و چیزهایی که هرگز تو نمیتوانستی اون رو بهش برسی و علم بهش پیدا کنی ما در اختیار تو قرار دادیم، که اینجا کاملا مشخص هست منظور علم لدنی و علم غیب هست. بنابراین از این دریچه علم امام به شهادت علمی است که استقلالی نیست، از جانب خداوند هست و خداوند میتواند در واقع این علم رو هرگاه که بخواد از امام بگیرد. مثلا حالا در اون لحظه مثلا شهادت میتواند این علم قطع بشود، یا به اون تعبیری که حضرت عالی فرمودید این که به امام اجازه داده نمیشود یک جاهایی که از این علم استفاده کند، و تعبیر دیگر این که اصلا امام موظف به و مکلف به ظواهر هست و به تعبیری حق نداره از اون علم غیب خودش که در اختیارش نهاده شده در امورات ظاهری جامعه استفاده کنه، و خصوصا حالا به نفع خودش قرار نیست که استفاده کنه. تعبیری که پیامبر میفرمایند که لست اکثر تو من الخیر، اگر من این علم رو به این شکل دارا بودم فقط خیرات رو برای خودم جمع میکردم و هیچ ضرری به من نمیرسید. حالا این هم در واقع تعبیر اون و تفسیر اون آیه هست. از دریچه دیگر جناب آقای مؤمنزاده اشاره کردن که امام اصلا موظف و مکلف به تکالیف خودش هست، تکالیفی که از جانب خداوند بر عهده او نهاده شده و مأمور به نتیجه نیست که نتیجه چه اتفاقی خواهد شد، و اصلا از این دریچه اگر نگاه کنیم دیگر اصلا بحث علم غیب اصلا مطرح نمیشه. اصلا علم غیب اصلا داشته باشد یا نداشته باشد، اصلا فرض کنیم اصلا علم غیب نداشته باشد، این وظیفه ای است که باید انجام بشه، اصلاح امور جامعه و امر معروف و نهی از منکر یک وظیفه ای است که باید انجام بشه، و قاعدتا این وظیفه ممکنه در انتهای خودش شهادت رو هم و کشته شدن در راه خدا رو هم به دنبال داشته باشه. خب قاعدتا این بحث علم امام به شهادت از دریچه‌های مختلف قابل بررسی هست، و یکی از این نکات هم مطرح میشه در این زمینه و یکی از شبهات این هست که ما در آیات قرآن داریم لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو با دستان خودتون به هلاکت نیندازید، و امام با اینکه میدونستن چرا خودشون رو به شهادت و به کشته شدن و به هلاکت انداخت.
خواهش میکنم، همونجور که اشاره فرمودید و جناب حجت الاسلام مؤمنزاده تصریح فرمودن، بحث انجام تکلیف و وظیفه ارتباطی با داشتن علم نداره. وقتی اون علمی که لازم هست برای انجام تکلیف و به اصطلاح جز مقدمات و اون پیش نیاز انجام تکلیف هست در فرد محقق شد، دیگه تکلیف به عهده فرد میاد. من اینجا یک نکته رو تو این قضیه مطرح کنم و بعد به سوال شما انشالله جواب کوتاهی بدم. این که ممکنه بعضیا بگن امام چون میدانسته که به شهادت میرسد و به قول معروف و به اصطلاح عامیانه مردم چون در سرنوشتش چنین تقدیر شده، پس مجبور بوده که این کار را انجام بده. عبارت معروفشون اینه که ان الله شاء ان یران قتیلا و ان یراهن سبیلا، خداوند متعال من پیغمبر اکرم را در خواب دیدم، پیغمبر به من فرمودن که خدا خواسته تو را کشته ببیند و زن و فرزندت را اسیر. خب اگر پیغمبر چنین مژده‌ای به من داده و چنین خواسته‌ای به اصطلاح از من خواسته که خدا چنین خواسته‌ای دارد، پس من تن بدهم و دیگر هر کاری خواستن اونها با من بکنن و من هیچ تکلیف دیگه در مقاومت و در به اصطلاح مخالفت ندارم، یا نه من وظیفه خودم رو بایستی انجام بدم. این سخن رو حضرت به حضرت زینب و محمد ابن حنفی و ام سلمه فرمودن که خدا خواسته من رو چنین وضعیتی ببینه، خدا چنین رقم زده. من جزئیاتش که بگم شما اینجا به کلام امام دقت بکنیم، پاسخ صحبتمون رو هم خواهیم گرفت. حضرت به ام سلمه هنگام حرکت و عزیمت به سوی عراق، ام سلمه میگه از جدت رسول خدا شنیدم که میگفت فرزندم حسین در عراق و زمینی که آن را کربلا مینامند کشته خواهد شد.
بله.
حضرت در جواب فرمود ای مادر، به ام سلمه به عنوان مثلا همسر پیامبر، به خدا سوگند که من سرانجام این کار به نیکی آگاهم، ولی چاره جز ادامه این را که فرموده بودن امر معروف و نهی از منکر، احیای سیره جدم، اصلاح امور امتم،
بله،
ندارم. به خدا سوگند میدانم در چه روزی و در کجا کشته خواهم شد و باز میدانم نام آن کسی که مرا خواهد کشت و مکانی که مرا در آن به خاک میسپرند و حتی میدانم چه کسانی از اهل بیت و شیعیانم با من کشته میشوند و اگر تو هم مشتاق هستی این منظره را ببین. که حضرت با اون تصرف تکوینی خودشون دستان مبارکشون رو به سمت کربلا اشاره میکنن و ام سلمه هم واقعا رو میبینه.
بله.
و بیتاب میده و همونجا مقداری هم از تربت کربلا حتی بهشون میدن که اگر این خاک قرمز شد بدن که من کشته شدم.
بله.
یعنی نه اینکه خود سید الشهدا و نه اینکه ام سلمه، بلکه از زمانی که ایشون به دنیا آمدن، حضرت زهرا حتی قبل از اینکه به دنیا بیایند با طفلشون صحبت میکردن، حتی ماجرای شهادت رو پیغمبر تعریف کرده بودن و دیگران هم میدانستن. امیرالمومنین وقتی به صفین میرفتن به کربلا گذر کردن.
بله.
و ایستادن از اسم سرزمین پرسیدن، گفتن کربلا. ببینید اینجا وقتی میپرسن یعنی من علم ظاهری مادرم عمل میکنم و یعنی من میدونم اینجا کجاست. جواب دادن کربلا. ایشون پاسخ فرمود که پدرم گفت اینجا خوابگاه شتران و محمل خون آنان است. و هنگامی که اطرافیان از معنای این جمله سوال کردن فرمود اینجا عده‌ای از آل محمد فرود خواهند آمد و به شهادت میرسند. اینا در منابع تاریخی ما ثبت و ضبط شده.
بله.
بنابراین این علم داشتن هیچ مجبور نمیکنه طرف رو که از تکلیفش دست برداره یا به تکلیفش عمل کنه. این یک علم، یک بحث جدایی است، پرونده جدایی داره، انجام به تکلیف و وظیفه هم مسئله جداگونه است. وگرنه اگر امام مجبور باشد هیچ وقت الگو نخواهد شد برای ما.
سپاسگزارم از شما جناب آقای قطبی. نکته ای در سوال بنده بود در مورد لات القوا ایدیکم الا تهلکه که در خدمت جناب آقای مؤمنزاده باشیم برای پاسخ با
این مطلبی که در این آیه داره بیان میشه مانند خیلی از مطالب مختلفه. اول باید بدونم که یک حکم عمومیه، انفاقه.
بله.
دوم مطلب این که این آیه استثناءاتی داره و به خاطر همین باید بدونیم. پس دستورات مثل جهاد، ایثار، امر معروف، نهی از منکر، این مطالب که عالی ترین امورات دینی ما و کلیات دین ما هست، این مطلب رو باید در نظر داشته باشیم. و سید الشهدا در واقع به واسطه اینکه این آیه رو بعضی‌ها بیان می‌فرمایند، بحث هلاکت خودشون رو ایجاد نکرده بودن، بلکه دارن یک امر دینی یا یک مسئله رو دارن بیان میکنن که باید ما اون شاخه ها و مسائل جامعش رو بدونیم. و به خاطر همینه که امر خداپسندانه تازه داره اینجاها متوجه میشه آدم یا داره واقع میشه که بداند که آدم که سید الشهدا دارن یک عمومات دینی رو دارن بیان میکنن، نه بلکه اینکه یک عده دارن از این آیه به صورت دیگه‌ای دارن بیان میکنن و انتهای آیه رو یا اول آیه رو بیان نمیکنن و بعد به خاطر همین یک مقتضای دیگه رو از آیه برای خودشون برداشت میکنن. این آیه 195 سوره بقره داره یکی از امورات و احکام عمومی رو داره بیان میکنه که در واقع ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه. اون هلاکتی هم که داره بیان میشه که یه عده دارن برای خودشون از این آیه برداشت میکنن یا دارن مسئله رو دارن برای خودشون یک حالت دیگه رو تعبیر میکنن از علم امام، و به خاطر همین باید دقت داشته باشیم. عمل به تکلیف رو امام معصوم علاوه بر اون علمشون دارن تکلیف خودشون و وظیفه خودشون رو دارن بیان میکنن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای قطبی، همچنین از شما جناب آقای مؤمنزاده. از شما شنوندگان عزیز هم التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
صبح شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشاءالله دوستان عزیزم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید و این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید.